أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان فرق بین امر و نهی در کیفیت امتثال، تقریب اخیری که برای تمسک به اطلاق و مقدمات حکمت مطرح بود که در کلام مرحوم‌های خوبی ذکر شده بود، این بود که مقدمات حکمت به ذم مقدمه عقلیه اثبات می کند که در اوامر متعلق حکم صرف الوجود طبیعت هست، در نواهی متعلق حکم مطلق الوجود طبیعت هست. مقدمات حکمت به زمینه مقدمه عقلی. نسبت به این تقریب اشکالی که در کلام مرحوم‌های سرد شده این بود که مقدمات حکمت اختصاص ولو با مقدمه به ذم مقدمه عقلیه هم که نگاه بشه اثبات نمی کنه که صرف الوجود متعلق حکمه، چون اگرچه تکلیف به غیر مقدور صحیح نیست و ممکن نیست، ولی احتمال این معنا وجود دارد که متعلق حکم در ناحیه اوامر بله اتیان جمیع افراد ممکنه به حسب عادت باشد، نه بل خصوص صرف الوجود. این اشکال بود. از این اشکال خود مرحوم‌های خویی در دراسات جوابی داده، بیان شد در جلسه قبل که جواب دومی میشه از این اشکال داد. جواب دوم این بود که این احتمال که مراد از طبیعت متعلق امر تمام افراد ممکنت و تحقق باشه، این احتمال قطع به عدم نسبت به این احتمال داریم. چرا؟ چون افراد ممکنت و تحقق از طبیعت امر مضبوطی نیست، بلکه چی امری هست که به اختلاف افراد مکلفین، حالات مکلفین و اختلاف افراد طبیعت، طبیعت متعلق امر از نظر کیفیات مختلفی که در طبیعی وجود داره، این افراد ممکنه، مجموعه افراد ممکنه مختلف میشه، به ملاحظه اینها مختلف میشه. روی این حساب اگر مراد این باشه که در مثل سله افراد ممکنت و تحقق را از هر شخص باید انجام بشه، این افراد ممکنت و تحقق به ملاحظه مکلفین مختلف میشه. بالاخره نماز، در نماز یکی از اجزای نماز سوره هست، سوره تقسیم میشه به سوره قصیره و سوره مفصله. خب مثلا در ظرف 5 ساعت شخص چه مقدار از افراد صلات را میتواند انجام بدهد، به ملاحظه سوره مفصله حساب بکنیم افراد کمتری حساب میشه، به ملاحظه سوره قصیره حساب بشه افراد بیشتری حساب میشه. خود مکلفین هم در حالات مختلف وضعیت اینها هم فرق میکنه. یه مکلفی 2 ساعت از این 5 ساعت را قدرت داره، مکلف دیگر همه 5 ساعت را، یکی دیگر مثلا 4 ساعت. به اختلاف افراد مختلف میشه. خب اینجا چون به اختلاف افراد مختلف میشه، این امر منضبطی نیست، مضبوطی نیست. چون امر مضبوطی نیست، نمیشه در متعلق حکم الزامی که به نحو عام برای مکلفین جعل شده که ظاهرش اینه که همه مکلفین مشترک در این حکم هستند. این خصوصیت هم در خطابات وجود داره که همه مکلفین مشترک در حکمی که برای افراد هست، این حکم مشترک بین همه هست. با توجه به این که این امر غیر منضبطی هست و مختلف به حسب افراد می شود، نمیشه ملتزم شد به این که مراد از طبیعت در متعلق امر این مقدار ممکنت و تحقق از کل شخص هست. این هم قابل التزام نیست چون امر مضبوطی نیست. متعلق حکم در احکامی که به نحو قانون عام جعل می شود در تشریعات الزامی باید امر معین و محددی باشد، امری که قابل سعازیق و اختلاف به حسب موارد داره، این متعلق تکلیف قرار نمیگیره. بله در این موارد ممکنه به یک نحوی این افراد ممکنت و تحقق تصویر بشود که به حسب افراد مختلف بشه، ولی از نظر کمیت خاص مثلا محدد باشه. در این موارد مثلا شارع به مکلفین بگوید که 100 فرد از صلات را لازم هست انجام بدهید، اون کسی که قدرت بیشتری داره این 100 فرد را با سوره مفصله انجام بده، اون کسی که به این مقدار توانایی نداره 100 فرد را با سوره قصیره به همین مقدار به این کیفیت مثلا انجام بده، یا کسی که متوسط در حالت هست از این 100 فرد 50 فردش را با صورت مفصله انجام بده، 50 فردش را با سوره قصیره انجام بده، مثلا بقیهش را با سوره قصیره انجام بده. ممکنه با قرار دادن کمیت خاص یه حالت محددی پیدا بکنه متعلق تکلیف از جهت کمیت خاص، یا از جهت کیفیت خاص ممکنه مثلا حالت محددی پیدا بکنه که بر مکلفی لازم هست که مثلا نماز را با سوره مفصله بخواند، اونی که لازم هست اتیان صلات به سوره مفصله هست. هر فردی همین سوره مفصله را نماز با سوره مفصله را که از نظر کیفیت معین هست، این را به هر فردی به مقداری که توانست از این افراد انجام بده. کسی که بتواند 100 تا صلات با سوره مفصله بخواند مثلا، و کسی که کمتر قدرت داره به مقداری که میتواند از این صلات با سوره مفصله بخواند. ممکن هست در اینجا با اخذ کیفیت خاص یا کمیت خاص و تغییر در کیفیت، یا عقل کیفیت خاص با تغییر با توسعه در کمیت به حسب حال مکلف ممکنه یه انضباطی پیدا بکنه، ولی این احتمال هم مندفع هست به خاطر اینکه در این احتمال طبیعی قید خورده است. طبیعی قید خورده است به حالت خاصی، به کیفیت خاص، به عدد خاص، به کمیت خاص، و حال اینکه مقدمات حکمت اقتضا میکنه که طبیعی که متعلق تکلیف قرار گرفته این قید اینجوری را نداشته باشه. این احتمالات این گونه ای در افراد ممکنه که از یک جهت محدد باشه تصویر میشه، ولی این احتمالات منتفی هست با همون مقدمات حکمتی که اقتضا میکنه که طبیعت مقید به هیچ قیدی نیست، به نحو مطلق فعاری از قید متعلق تکلیف هست. روی این حساب این بله جواب، یعنی در حقیقت این احتمالات خلاف مقتضای اطلاق میشه. بر این اساس این تقریب اخیری که برای اطلاق و مقدمات حکمت در کلام مرحوم آقای خویی اومده برای اثبات این که در متعلق امر صرف الوجود طبیعت متعلق امر هست، اطلاق بدلی طبیعت به نحو اطلاق بدلی متعلق امر هست، این تقریب تامی هست و در قسمت متعلق امر، در تعیین متعلق امر اشکال وارد نیست. اشکال مرحوم آقای صدر به این تقریب در قسمت تعیین متعلق امر وارد نیست، تقریب تامی هست. البته این تقریب که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده بله مختص به مرحوم آقای خویی نیست، قبل از ایشون در خود کلام مرحوم آخوند هم اومده بود، قبلا اشاره شده مرحوم آخوند در آخری مطلب از بحث مطلق و مقید اونجا که بحث کرده است در این که نتیجه مقدمات حکمت مختلف میشه، اونجا فرمود که در مثل در جایی که طبیعت متعلق امر قرار بگیره، نه در جایی که موضوع هست، در جایی که طبیعت متعلق امر قرار بگیره اینجا نتیجه اطلاق و مقدمات حکمت عموم بدلی هست. چرا؟ خود مرحوم آخون اونجا اینجور تحلیل کرده، فرموده فإن العموم الاستیعابی لا یکاد یمکن ارادته، عموم استیعابی که نمیشه اراده بشه. چرا نمیشه؟ به خاطر همین مقدمه عقلی که مرحوم آقای خویی فرموده، چون مقدور مکلف نیست، تمام افراد مقدور مکلف نیست. فإن العموم الاستیعابی لا یکاد یمکن ارادته و ارادته غیر العموم البدلی، هم دائر میشه بین عموم بدلی و احتمال دیگر که مجموعه خاصی از افراد باشه، ولو دوران هم بین عموم بدلی و مجموعه خاصی از افراد هست، ولی اراده غیر عموم بدلی، غیر اطلاق بدلی ممکن هست، ولی برخلاف اطلاق هست. مقدمات حکمت این قسمت را درست میکنه، یعنی اراده غیر عموم بدلی را کنار میزنه، تعین پیدا میکنه در اراده عموم بدلی. این در فرمایشات خود مرحوم آخوند بود، فرموده فإن العموم الاستیعابی لا یکاد یمکن ارادته و ارادته غیر العموم البدلی و ان کانت ممکنتن الا انها منافیتن للحکمه و کون المطلقه به صدر البیان. این با مقدمات حکمت، اون شق دیگه غیر از عموم بدلی، اون شق دیگه مقدمات حکمت او رو نفی میکنه، تعین پیدا میکنه در عموم بدلی. پس این تقریب اخیری که برای اطلاق و مقدمات حکمت در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده، که در حقیقت تقریبی است که در کلام مرحوم آخوند بوده، تقریب تامی هست. اشکال مرحوم آقای صدر به این تقریب وارد نیست، ولی این تقریب در نهایت تقریب کاملی نیست، به این معنا که در قسمت متعلق امر درسته، مقدمه عقلیه اثبات این مطلب رو میکنه در قسمت متعلق امر که صرف الوجود متعلق طلب هست، نه مطلق الوجود، ولی در قسمت نهی نقص داره. در مقابل اون اشکالی که مرحوم آقای صدر کرده بود، اشکال رو متوجه متعلق امر کرده بود، سعی اینه که در تنقیص این تقریب اشکال بشه که این تقریب در قسمت نهی نمیتونه اثبات بکنه که مراد مطلق وجود به نحو شمولی، به نحو اطلاق شمولی و اطلاق استقراقی هست. چرا؟ به خاطر اینکه درسته که در اینجا در باب نواهی اون مقدمه عقلیه که مرحوم‌های خویی استفاده کرده، اون مقدمه عقلی این بود که اراده صرف الوجود ممکن نیست، چون ترک طبیعت به نحو صرف حاصل هست. وقتی حاصل هست ما نمیتوانیم مراد از نهی را طلب ترک صرف طبیعت بدونیم یا زجر از وجود ما از طبیعت بدونیم، این خودش حاصله دیگه، سر از تحصیل حاصل در میاره. این قسمت اشکالی که در این بله استفاده از این مقدمه عقلیه در ناحیه نواهی به این مقدار که نفی بکنه سلف اراده سلف الوجود را درسته، ولی نفی اراده سلف الوجود موجب تعین اراده مطلق شمولی و بله طبیعت به نحو استقراق و انحلال نیست، چون احتمال عموم مجموعی هم در اینجا هست دیگه. این مقدمه عقلیه نمیتواند عموم مجموعی را نفی بکنه. ممکنه کسی در اینجا ملتزم، یعنی این احتمال وجود داره که در اینجا بر مکلف لازم باشه که تمام افراد طبیعت را ترک بکنه به طوری که یک فرد را هم ایجاد بکنه، نه اسیان شده باشه، تمام مجموع به ماه و مجموع لازم و ترکه، تمام مجموع به ماه و مجموع لازم و ترکه. این احتمال وجود داره و این تقریب اخیری که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده، این تقریب نمیتونه اثبات بکنه اراده اطلاق شمولی، اطلاق استقراری که موجب انحلال حکم به عدد افراد بشه، اینو نمیتونه اثبات بکنه، مگر اینکه در این قسمت کسی بگه که از راه دیگه، از یه مقدمه دیگه استفاده بکنه، و اون مقدمه اینه که در باب نواهی به حسب غلبه خارجیه مفسده فی کل فرد من افراد مستقلن هست، نه اینکه مجموع به ما و مجموع مفسده داشته باشه. مفسده فی کل من افراد مستقلن هست که همون انحلال باشه، مگه اینکه کسی از اون مقدمه استفاده کنه. ولی اشکالی که اینجا وارد میشه اینه که اگر از اون مقدمه شما استفاده کردی درسته، ولی دیگه احتیاجی به این تقریب نیست، خود اون مقدمه به تنهایی مثبت این هست که مراد در نواهی اطلاق شمولی هست، اطلاق استقراقی هست، دیگه احتیاج به این تقریب نداره دیگه. اگر کسی از اون مقدمه بخواد استفاده بکنه درسته، تکمیل می شود این تقریب اخیر، تکمیل می شود و مفید در قسمت نواهی هم می شود، ولی خب شما دست راز کردید به سمت این مقدمه، از اون مقدمه کمک گرفتید، اون مقدمه به تنهایی میتونه به نتیجه برسونه، دیگه احتیاجی به این نیست که شما از این تقریب استفاده بکنید. نتیجه این شد که در نقطه ثانیه از مطلب ثالث که بیان فارق بین امر و نهی در ناحیه امتثال باشه، ریشه فرق و منشأ فرق اونی نیست که مرحوم آخون و مشهور فرموده بودن که ریشه فرق اینه که مقتضای عقلی امر و نهی ولو با وحدت المتعلق مقتضای عقلی مختلف هست. این بیان تامی نبود، بیان مرحوم آخون که اینجا داره و در نواهی هم مفصلا توضیح داده، بیان تامی نبود، بلکه وجه صحیح همونطور که در کلام مرحوم اصفهانی و اعلام بعد اومده اینه که وجه فرق، ریشه فرق در کیفیت امتثال بین الامر و نهی، ریشه فرق اینه که متعلق حکم در امر با متعلق حکم در نهی مختلفه، هر دو طبیعت هست، ولی در ناحیه عوامر متعلق حکم صرف الوجود طبیعت هست، در ناحیه نهی متعلق حکم مطلق الوجود طبیعت هست. طبیعت به وجود ساری، به وجود استقراقی و انحلالی متعلق تکلیف هست. ریشه فرق اینه. اما مثبت و علامت و دلیل بر این که در عوامر متعلق صرف الوجود، در نواهی مطلق الوجود هست، دلیل بر این اطلاق کلام متکلم و مقدمات حکمت هست. در حقیقت در مجموع دو تا وجه بود، یکی ظهور انصرافی، یکی دلالت اطلاقی بود. اطلاق کلام متکلم و مقدمات حکمت اقتضا میکنه که مراد در عوامل صرف الوجود باشه، در نواهی مطلق الوجود. ظهور در کنار این اطلاق هم ظهور انصرافی. اطلاق هم با توجه به مطالبی که گفته شده تقریبهای متعددی داشت، چند تقریب از مطالبی گفته شده چند تقریب به دست اومده بود. تقریب اول خلاصه مباحث سابق این میشه که در حقیقت چهار تقریب برای اطلاق مطرح شده بود. یه ظهور انصرافی هم که قابل تقریب بود. تقریب های اطلاق و مقدمات حکمت، تقریب اول تقریب مرحوم اصفهانی بود که فرموده بود که بله به ملاحظه فارغ ثبوتی چون اراده فرد ما به صرف الوجود لا یزید و علا وجود طبیع عرفان، مولا اگه در مقام بیان باشه و غیدی ذکر نکرده باشه کلامش هم میشه بر همین اراده صرف الوجود و فرد ما، چون این لا یزید و علا وجود طبیع عرفان. این تقریب اول این بود. این تقریب قبلا هم گفته شده که در نایه عوامر قابل جریانه، در نواهی این تقریب کارایی نداره. اولا اختصاص داره به عوامر، در نواهی کارایی نداره. ثانیا هم ممکنه اشکال بشه کسی، اینکه مرحوم اصفهانی فرموده که اراده صرف الوجود در نظر عرف لا یزید و علا وجود طبیعه، ولی اراده مطلق الوجود یزید و علا وجود طبیعه عرف، ممکنه کسی اشکال بکنه نه فرق اینجوری نیست، در نظر عرف هر دو مقید حساب میشه. این تقریب اول بود. تقریب دوم این بود که به ملاحظه غلبه خارجیه وجود مصلحت در صرف الوجود طبیعت و وجود مفسده در مطلق الوجود طبیعت در همه افراد طبیعت به خاطر غلبه خارجیه و مرتکز شدن این معنا در اذهان عرف، به خاطر این جهت بیان اراده صرف الوجود در اوامر و اراده مطلق الوجود در نواهی احتیاجی به لفظ زائدی در مقام اثبات نداره، چون مرتکز در اذهان عرف این گونه هست به خاطر همون غلبه خارجیه. بیان عدل قسمین احتیاجی به معونه زائده غیر از تعلق تکلیف به طبیعت نداره در مقام اثبات، ولی بیان شق دیگر قسم دیگر احتیاج داره. خب اگه کلام مولا در مقام بیان بود و غیدی ذکر نکرد، کلام او رو باید حمل بر این معنا بکنیم. این تقریب دوم، که این تقریب دوم قبلا اشاره شد که در کلام مرحوم مولوی در محاضرات اومده. تقریب سوم اینه که برخلاف تقریب دوم که برای تمسک به اطلاق در مقام اثبات از فارغ ثبوتی استفاده کرده بود، تقریب سوم اینه که ما کاری به فارغ ثبوتی نداریم. فارغ ثبوتی بین موارد تعلق امر و تعلق نهی نداریم. اینکه مصلحت در اونجا در همه افراد، در نواهی، در عوامر، در صرف الوجود از کاری به فارغ ثبوتی نداریم. با قطع نظر از فارغ ثبوتی بین اراده صرف الوجود و مطلق الوجود، یکی مقید باشد دیگری مثلا مطلق باشد که مرحوم اصفهانی فرموده، با قطع نظر از غلبه خارجیه وجود مصلحت در صرف الوجود طبیعت در عوامر و وجود مفسده در جمیع افراد طبیعت، با تمرکز در مقام اثبات و کیفیت بیان گفته میشه به این که به ملاحظه مقام اثبات و مقام بیان از اونجا که رویه و عادت موالی عرفیه بر این مستقر شده که برای بیان مطلوب بودن صرف الوجود در اوامر و مبغوض بودن مطلق الوجود در نواهی لفظ زائد نمیارن، نه در اوامر در جایی که مرادشون صرف الوجود باشه، نه در نواهی در جایی که مرادشون مطلق الوجود باشه لفظ زائد نمیارن، بلکه به تعلق امر به طبیعت در اوامر، تعلق نهی به طبیعت در نواهی اکتفا میکنن. رویه و عادت موالی عرفی بر اینه. و در مقابل برای بیان مطلوب بودن جمیع الوجودات در اوامر و مبغوض بودن صرف الوجود در نواهی، اگه یه جایی اینو بخوان بیان بکنن یه لفظ زائدی میارن، قرینه خاصی اقامه میکنن، نصب القرینه دارن، بیان به لفظ زائدی میارن. خب با توجه به این رویه و عادت که مستقر شده است در عرف، در موالی عرفیه، با توجه به این مطلب، اگر ما در خطاب مولا دیدیم که با فرض این که مولا در مقام بیان هست، در مقام طلب هست، در قسمت امر فقط امر را متوجه طبیعت کرده و غیری ذکر نکرد، لفظ آخری ذکر نکرد، یا در نهی، نهی را متوجه طبیعت کرد، غیری ذکر نکرد، قرینه آخری ذکر نکرد، اطلاق و مقدمات حکمت اقتضا میکنه که مراد در امر صرف الوجوده، در نهی هم مطلق الوجود. این تقریب سوم که باقت نظر از فارق ثبوتی و باقت نظر از غلبه خارجی است. تقریب چهارم هم همون تقریبی است که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده بود که استفاده از مقدمات حکمت به ذم مقدمه عقلیه بود. این چهار تا تقریب برای تمسک به اطلاق و مقدمات حکمت لاثبات اراده صرف الوجود در اوامر بیان شده. در کنار این دلالت اطلاقی، ظهور انصرافی هم تقریب داشته. تقریب ظهور انصرافی این بود که با توجه به غلبه خارجیه در اوامر که مصلحت در صرف الوجوده، مفسده در نواهی در مطلق الوجود هست، با استفاده از این غلبه خارجیه و به ملاحظه مناسبت بین حکم و موضوع، اگر ما دیدیم در مورد امر به طبیعت تعلق گرفته، مناسبت حکم موضوع اقتضا میکنه که مراد از این طبیعت صرف الوجود باشه، در نواهی هم اینه. اینم تقریب ظهور انصرافی، منتها در ظهور انصرافی را با دلالت اطلاقی ما بخواهیم مقایسه بکنیم، دیگه تمسک به اطلاق در جایی است که ظهور انصرافی وجود نداشته باشه. ولی اگه ظهور انصرافی وجود داشته باشه، از همون اول معلومه که مولا در اینجا لفظش ظاهر در این معنا هست، دیگه نوبت به دلالت اطلاقی نمیرسه. ولی اگه کسی ظهور انصرافی رو قبول نکرد، جا برای دلالت اطلاقی وجود داره. خب این تقریب ها برای اونچه که محل بحث بود، مورد بحث بود، که فرق گذاشتن بین اوامر و نواهی بود، این تقریب ها مربوط به اینجا بود. ولی اختصاص نداره این استفاده از اطلاق و مقدمات حکمت و همینطور ظهور انصرافی به نحوی که در نواهی پیاده شده و اقتضا می کرد که مراد مطلق الوجود باشه. این تقریب ها را برای اراده مطلق الوجود در موضوعات احکام هم می شه از اونا استفاده کرد، در مثل اکرم العالم که عالم موضوع حکم قرار گرفته، متعلق حکم اکرام هست، عالم موضوع حکمه. آیا اینجا اکرم العالم فقط یک عالم را شخص اکرام بکنه کافی هست، یا این حکم مال همه افراد علما هست به نحو استقرار و مطلق الوجود؟ اون تقریب هایی که از اونها برای استفاده مطلق الوجود برای استفاده مطلق الوجود در نواحی استفاده می شد، استفاده شده، اون تقریب ها که مثبت انحلال بود، مثبت اراده مطلق شمولی بود در نواحی، اون تقریب ها در قسمت موضوعات احکام هم پیاده میشه، در اکلم العالم اون تقریب ها پیاده میشه به همون نحوی که بیان شده. مثلا اگر از قلبه خارجی استفاده کردیم در نواحی که انحلال داره، این قلبه خارجی در قسمت موضوعات هم وجود داره. یا اینکه مثلا از باب در اون تقریبی که تركیز در مقام اثبات داشت با قد نظر فارغ ثبوتی، اون تقریب در اینجا هم می آید. یا خود این تقریب اخیر که تمسک به اطلاق به ذم مقدمه عقلیه بود، این تقریب هم در اثبات استقراق در موضوعات هم پیاده میشه. روی حساب در کلمات مرموم خویی هم استشهاد شده، یعنی این تقریب ها در تعیین موضوع هم که در ناحیه موضوعات هم مراد طبیعت مطلقه هست، طبیعت ساریه به وجود استقراقی هست استفاده شده. در اون مثال بله در محاضرات هم هست، در قسمت یکی از مثال های موضوع که اراده شده است از اون مطلق الوجود، آیه شریفه وارد در طهور بودن ما هست، انزلنا من السماء ماء طهورا. خب در اینجا فرمودن که در این مرحومه خود در اونجا فرمودن که ما با تمسک به اطلاق میتوانیم اثبات بکنیم که مراد از این ماء در اینجا که موضوع حکم هست به نحو مطلق الوجود، به نحو استقراق هست. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا امر در بد و امر سه تا احتمال هست. یه احتمال اینه که صرف الوجود ما طهور باشه، فردون ما من الما طهور باشه، طهوریت مال فردون ما باشه. در مقابل این احتمال دو تا احتمال دیگه هست، یه احتمال مطلق الوجود، وجود استقراقی، احتمال دیگر اینه که مراد از این بله مجموعه خاصی، افراد خاصی از ما این طهوریت برای اونها جعل شده باشه، مثل ما کل مثلا افرادی که ضمن عنوان کل قرار میگیرن. خب اینجا در بد و عام درسته این سه تا احتمال هست، ولی احتمال اول که مراد صرف الوجود ما باشد و جعل طهوریت برای صرف الوجود ما شده باشه، این قابل التزام نیست، این لغو محضه. بخاطر یک فرد از آب را که شعار طاهر قرار بده اونم به نحو مردد معلوم نباشه کدوم یک از اینا، چه اثری بر او مترتب میشه؟ هیچ اثری بر او مترتب نمیشه. جعل طهوریت برای فردون ما لغوه، چون لغوه این قابل التزام نیست، این به مقدمه عقلیه این مطلب کنار میره. ام مردد میشود بین اراده مطلق الوجود یا اراده مجموعه خاصی از افراد ما. این مجموعه خاصی از افراد ما اطلاق کلام و مقدمات حکمت که مولا در مقام بیان هست غیر ذکر نکرد، این شق را نفی میکنه، نتیجه میشه تعین اراده ما به وجود استقراقیش. این به این صورت در اینجا حل میشه. در این مثال تطبیق کردن، در مثال بی احل الله البی یا تجارت هم ترازم فرمودن به همین صورت ما استقراق در موضوع را در اینجا نسبت به موضوع نفوذ عقد و معامله به نحو میگیم مراد بی به وجود استقراقی هست، تجارت به وجود استقراقی هست. چرا؟ به خاطر اینکه در اینجا این احتمال که اطلاق بدلی اراده شده باشد، اطلاق بدلی اراده شده باشد، این احتمال قابل التزام نیست. این چرا قابل التزام نیست؟ چون لغو محضه، لا یترتب علیه اثر. به شارع مقنن حکیم در مقام جعل قانون نظر بکنه به افراد بگه فقط یک فرد را من بله یک فرد را امضا کرده ام حلال کرده ام، هیچ اثری بر او بار نمیشه. چون هیچ اثری برش بار نمیشه، روی حساب این احتمال به مقدمه عقلیه کنار میره. دو تا احتمال دیگه میمونه، یکی این که تمام افراد بی امضا شده باشه، یکی این که افراد خاصی از بی امضا شده باشه. خب مقدمات حکمت نفی میکند این اراده مجموعه خاصه را، چون اراده مجموعه خاصه احتیاج به نسب قرینه داره، احتیاج به لفظ زائد داره. لفظ زائد که در کلام مولا نبود، کشف می شود که پس او اراده نشده، تعین پیدا میکنه در اراده مطلق الوجود. این در قسمت موضوعات هم همین تقریب، یعنی تقریب تمسک به اطلاق که تقریب اخیر باشه در کلام مرحوم آقای خویی، این تقریب در این قسمت موضوعات پیاده میشه، نتیجه گرفته میشه که به نحو عموم استقراقی اراده شده. البته این بیان مرحوم آقای خویی قبل از ایشون در عبارت مرحوم آخون در کفایه همونجا هست. اونجا مرحوم آخون در مثال اهل الله البی فرموده که اینجا یقیناً عموم استقراقی مراده. عبارت مرحوم آخون در همون تذکره، بله تفسیره لا تخلو من تذکره، فرموده که مقدمات حکمت نتیجهش مختلفه. مقدمات حکمت قد تقتضی العموم الاستیعابی کما فی اهل الله البی. چرا؟ از ارادت البی مهملن او مجملن ینافی ما هو المفروض من کونه بصدد البیان. این که به نحو مهمل و مجمل باشه، این که خلف فرض مقدمات حکمته، چون فرض کردیم که مولا در مقام بیان هست بلو به مقتضای اصل عقلایی. مهملن او مجملن با به صدد بیان بودن مولا سازگاری نداره. ارادت العموم البدلی لا یناسب المقام. اینکه یک فرد از افراد بی را شارع امضا کرده باشه، این قابل التزام نیست. لا یناسب دلیلش همون است که در کلام مرحوم خویی آمد، به خاطر اینکه یک فرد را شارع حلال بکنه چه اثری بر او بار میشه. این مقدمه عقلیه در عبارت مرحوم آخوندم به کار رفته، ولی با همین تعبیر لا یناسب المقام. در کنار این میمونه مثلا اینکه بگیم اون فردی را که مکلف اراده کرده است، هر فردی از بی را که مکلف اختیار بکنه، این بگیم که موضوع نفوذ هست، موضوع حلاله. یا مجموعه خاصه، اینها را هم مرحوم آخون فرموده که کون المولا فی مقام البیان و لم یذکر غیدن، این نفی میشه. با این بله این نفع میکنه اراده این امور را. فرمودن ولا مجال لاحتمال ارادت بیع اختاره المکلف ای بیع کان. این احتمال که بگیم اون بیعی که مکلف اختیار کرده، هر چیزی رو که اختیار کرده او را شارع امضا کرده، این فرموده قابل التزام نیست، چون بگیم که صحت و نفوذ تابع اختیار مکلف باشه، این اصلا معنا نداره. علاوه بر این که اگر بگیم بیعی که اختاره المکلف، این معناش اینه که شما یه قیدی به طبیعت زدید، و حال این که عنوان طبیعت در این خطاب مطلق بود. اینا فرموده ما انها تحتاج و الى نسب دلالت علیها، بیعی که اختاره المکلف. این بی این اختاره المکلف یه قید در حقیقت طبیعت مقید به قیده. طبیعت مقید به قید اراده او نفع می شود با عدم تغییر در مقام اثبات. ما انها تحتاج الى نسب دلالت علیها لا یکاد یفهم بدونها من الاطلاق. بعد فرموده بله اینجا در این اهل لال بی ما عموم استیعابی را استفاده می کنیم، برخلاف مواردی که طبیعت متعلق تکلیف قرار گرفته که اونجا از او استفاده می شود عموم بدلی با همون توضیحی که گفته شد. خب نتیجه پس در مطلب سوم از مطالب چهارگانه ای که در مبحث دلالت الامر علی المر و تکرار مطرح شده، نتیجه این شد که قول در اصل بحث که آیا صیغه امر دلالت دارد بر مر یا تکرار، در این قسمت که محل اصلی نزاع باشه، قول صحیح همون قولی است که مشهور اصولیین ملتزم شدند که در کلمات مرحوم آخوند و صاحب اصول و صاحب قوانین و اعلام دیگه هم اومده که صیغه امر نه دلالت بر مره دارد و نه دلالت بر تکرار، ولی در این حال اکتفای به مره در امر در عوامل جایز هست در مقابل نواهی که باید تمام افراد طبیعت ترک بشه. یا این که دلیلش هم همون است که قبلا گفته شده با تقریب هایی که برای تمسک به اطلاق یا ظهور انصرافی وجود داشت، ولی حالا این در فرضی بود، این جواب دادن به مسئله و حل مسئله به مقتضای اصل لفظی بود. اگر خطاب امری که از مولا صادر شده شرایط اطلاق گیری در این خطاب وجود داشته باشه، مقدمات حکمت در این خطاب تمام باشه، با تمسک به مقدمات حکمت معلوم می شود که مراد صرف الوجود طبیعت هست و مکلف یک فرد را که انجام بده کافی هست. ولی اگر فرض کردیم که شرایط اطلاقگیری در کلام نبود و مولا در خطاب خاصی احراز نکردیم که در مولا در مقام بیانه، بلکه خصوصیات خطاب اقتضا کرد که بگیم که مولا در این خطاب در مقام اجماله یا در مقام اهماله، نوبت به اصل عملی رسید، مقتضای اصل عملی چیه؟ اصل مطلب سوم مربوط به اصل نزاع بود دیگه، که آیا صیغه الامر تدل علی المر و تکرار یا لا تدل، و اینکه اگر دلالت نکند مقتضای دلالت نکند آیا اکتفای به فرد ما جائز هست یا جائز نیست. حل مسئله به مقتضای دلیل اجتهادی تا حالا بیان شد، ولی اگر دلیل اجتهادی وجود نداشت نوبت رسید به اصل عملی، ما شک کردیم که در اینجا مطلوب مره هست یا تکرار، فرض این که دلیلم هیچ کدوم از اینها را اقتضا نکرد، فقط دلال بر اصل مطلوبیت طبیعت کرد، این خصوصیت مره و تکرار را نتونستیم استفاده کنیم، مقتضای اصل عملی چیه؟ خب در اینجا به لحاظ مرات متعدد بخوایم حساب بکنیم، بعد از این که یک مره را شخص انجام داد شک میکنه که آیا مره ثانیه هم بر او لازم هست، ایجاد مأمورم به یا ایجاد مأمورم به فقط مال مره اولا بود، از این جهت اگه شک بکنه خب مقتضای اصل عملی براءته، چون در حقیقت تعلق تکلیف به اون مره اول معلوم هست، در اون زائد بر مره اولا در مرات ثانیه شک داره در اینکه آیا تکلیف مکلف به تکلیف مکلف هست به ایجاد مأمور به یا مکلف نیست. خب اینجا نوبت به اصل جاری در اینجا براءته، چون شک در تکلیف داریم. در این قسمت یعنی به لحاظ مره و مرات، به لحاظ دفع و دفعات اگه شک بکنه معلومه که براءت جاری میشه از لزوم ایجاد عمل در دفعه ثانیه و ثالثه، ولی اگر در همون مره اولا در همون دفعه اول اگه شکش در این باشد که آیا بر او ایجاد فرد ما، فرد همون یک دفعه اول که میخواد ایجاد بکنه یک فرد رو باید ایجاد بکنه، یا بر او لازم هست که همه اون مقدار ممکنه از افراد را ایجاد بکنه، افراد ممکنه از طبیعت را در همون دفعه اول ایجاد بکنه، در این قسمت اگه شک داشته باشه در همون دفعه اول وظیفه‌اش چیه؟ خب اینجا نسبت به اون فرد واحد از طبیعت نسبت به او تکلیف نسبت به او محرز هست، نمیداند که آیا در کنار او بقیه افراد هم متعلق تکلیف هستند یا متعلق تکلیف نیستند. اگر متعلق تکلیف چند فرد به نحو مجموعی بود الا نحو واجب ارتباطی، به هر حال اون جزء اون فرد اول یک فرد او یقینا متعلق تکلیف هست، بقیه افراد محل تردید هست. اینجا در حقیقت شکش برمیگرده به این که آیا بله فرد واحد بر او واجب هست یا اینکه بقیه افراد برش واجبه. در فرد واحد هم که برش واجب هست یه احتمال اینه که اصلا به شرط لا باشه، یعنی یک فرد بدون ذمیمه دیگری. در این جهاد اگه شک بکنه که آیا بر او فرد واحد واجب هست و بقیه وجوب ندارد یا افراد متعدد بر او واجب است به نحو واجب ارتباطی یا فرد واحد بر او واجب است به شرط لای از ذمیمه افراد دیگر، در این قسمت اگه شک بکنه براءت از تقید جاری میشه. یک احتمال اینه که این فرد این طبیعت نسبت به این فرد این متعلق تکلیف هست، فرد از طبیعت متعلق تکلیف هست که صرف الوجود باشه، در مقابل طبیعت مقید به قید وحدت که به شرط لای از ذمیمه افراد باشه و طبیعت مقید به قید تکرار که به شرط بقیه افراد باشه علی نحو واجب ارتباطی. اینها چون تقیداتی هستند که به طبیعت خوردن، مقتضای اصل عملی در مرحله اصل عملی براءت نسبت به اون تقیدات جاری میشه. نتیجه میشه که فرد ما و کافی هست، بله فرد ما کافی هست و بله در این حال ایجاد افراد متعدد هم در دفعه اول محظوری نداره. هم فرد ما کافی هست هم ایجاد افراد متعدد در دفعه اول محظور نداره. این مجموع رو ما از دلیل براءت استفاده میکنیم. این مربوط به اصل عملی در مطلب سوم. بحث بعدی مطلب چهارم هست که ثمره و اثر دلالت صيغه الامر علی مره و تکراره. بنابر دلالت کردن بر مره یا دلالت کردن بر تکرار اثر و ثمره این دلالت چیه و اگر قائل به دلالت نشدیم چه اثری بر او مترتب میشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.